طور مطلق لازم شمرده. اما اینکه منظور خلفای چهارگانه نخستین و یا صحابه باشند، این هم صحیح نیست، چون مفهوم این تفسیر این خواهد شد که امروز مصداقی برای اولوالامر در میان مسلمان‌ها وجود نداشته باشه، علاوه بر اینکه هیچ دلیلی برای چنین تخصیصی وجود نداره. اما مفسران شیعه در این آیه شریفه اتفاق نظر دارند که منظور از اولوالامر امامان معصوم علیهم السلام هستند که رهبری مادی و معنوی جامعه اسلامی در تمام شؤون زندگی از طرف خداوند و پیامبر گرامی اسلام به اونها سپرده شده و غیر اونها رو شامل نمیشه. و البته کسانی که از طرف اونها به مقامی منصوب بشند و پستی رو در جامعه اسلامی به عهده بگیرند، با شروط معینی اطاعت اونها هم لازم هست، نه به خاطر اینکه اولوالامر هستند، بلکه به خاطر اینکه نمایندگان اولوالامر محسوب میشند. تنها تفسیری که از اشکالات گذشته سالم میمانه همین تفسیر مفسران شیعه است، تفسیر اولوالامر به رهبران و امامان معصوم علیهم السلام، چرا که این تفسیر با اطلاق وجوب اطاعت که از آیه فوق استفاده میشه کاملا سازگار هست، چون مقام عصمت امام او رو از هر گونه خطا و اشتباه و گناه حفظ میکنه و به این ترتیب فرمان او همون فرمان پیامبر خواهد بود و بدون هیچ قید و شرطی واجب الاطاعه خواهد بود. جالب توجه این که روایات فراوانی از کتب تفسیری و حدیثی اهل تسنن در باره این تفسیر و در باره این که مراد از اولوالامر اهل بیت پیامبر و به خصوص امیر المؤمنین علیه السلام هستند هم در منابع متعدد اهل سنت نقل شده که من به جهت اختصار از ذکر اونها دیگه خودداری میکنم. اما در ذیل این آیه شریفه در کتاب شریف موسوعة الامام فی نصوص اهل سنه این روایات قابل مراجعه است. امیدواریم خداوند توفیق معرفت و شناخت بیشتر نسبت به آیات قرآن کریم درباره امیرالمؤمنین علیه السلام که موضوع این برنامه بود رو به همه ما عنایت بفرماید. از همه شنوندگان عزیزی که این برنامه رو دنبال می‌کردند تقدیر و تشکر می‌کنم و از خدای بزرگ به خاطر توفیقی که نصیب این بنده کمترین شد در این برنامه خوب تشکر و سپاس دارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همراهان عزیز، شنوندگان محترم رادیو معارف، این آخرین برنامه امیر جان ها بود. در تهیه این برنامه خیلی ها زحمت کشیدن، از جمله آقا رضا رضایی سردبیر و تهیه کننده این برنامه، سید علی منافی نویسنده ما، جناب آقای حسن حیدرزاده که بخش گلواژه های علوی رو برای شما عزیزان اجرا کرد، و دوستانمون در تولید و پخش رادیو و همچنین گروه قرآن و اهل بیت شبکه رادیوی معارف که خیلی کمک کردن به ما. باید یه تشکر ویژه هم بکنم از کارشناس محترم برنامه‌مون حجت الاسلام و المسلمین عساری که در این 13 روز همراه ما بودن و توضیحات آیات رو تقدیم شما عزیزان کردند، و بنده حمید سوری مفتخر بودم که با شما باشم. امیدوارم لذت برده باشید. در برنامه امیر جانها از فضائل و کرامات امام علی علیه السلام سخن گفتیم، اما فضائل و مناقب اون حضرت بیشمار، لکن زبان و بیان ما کوتاه در بیان این فضائل. خیلی ممنونم از اینکه ما را همراهی فرمودید. التماس دعای خیر دارم تا سلامی دوباره در برنامه دیگه. یا علی مدد و خدا نگهدار.
علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی، همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین. به علی شناختم من به خدا قسم خدا را.
دوستان رسیدیم به ساعت 20:35 دقیقه و ما همچنان با بخش شبانگاهی از رادیو معارف در خدمت شما بزرگواران هستیم و تشکر میکنیم از همراهیتون هر کجا هستید در هر استان از کشور عزیز اسلامیمون. آرزومون این هست که سلامت باشید. خیلی ها به هر حال در سفرهای نوروزی هستن همچنان، خیلی دارن بر میگردن، بعضی هم از ابتدای سال تحویل در واقع مناطق جنگی جنوب کشور رو انتخاب کردن و راهی کاروان راهیان نور شدن و در واقع تجدید پیمانی داشتن با شهدای گرانقدر 8 سال دفاع مقدس. میخواییم راهی به آسمان رو در این لحظه تقدیمتون بکنیم همگام با راهیان نور، سفری به مناطق جنگی آبادان عزیز و صحبتهای حجت الاسلام هاشمی بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند مردان جنگ.
این اجتماع عظیمی که در این نقطه برجسته تاریخی تشکیل شده است نشانه بزرگی است از قدرشناسی ملت ایران.
و اینک پرواز می کنم به دنبال کبوترهای اوج گرفته تا خدا، پرواز در قطعی از بهشت به سوی سرزمینی آسمانی در راهی به آسمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنیم به شما همراهان خوب رادیو معارف. با برنامه راهی به آسمان در خدمت شما عزیزان هستیم. این برنامه قصد داره شما رو زائر کربلای ایران بکنه و سوار بر موج رادیو به سرزمین پر نور و برکت 8 سال دفاع مقدس ببره. لطف کنید و با ما همراه بشید. دیروز به خرمشهر رسیدیم و از شلمچه و منطقه عملیاتی کربلای 5 بازدید کردیم. به یاری خدا امروز حجت الاسلام سید محمد هاشمی راوی دفاع مقدس ما رو به شهر آبادان میبرند و از دلاور مردی های فدایان اسلام و میهنمون در این شهر میگن.
از شهر خرمشهر به سمت شهر آبادان حرکت میکنیم. دقیقاً در اولین فلکه خروجی بعد از عبور از رودخانه کارون به میدانی میرسیم به نام میدان مهر که سمت راست این جاده به سمت یکی از یادمانهای دفاع مقدس به نام علقمه یا کربلای 4 منتهی میشه. این یادوان توسط بسیجیان و رزمندگان تیپ 33 المهدی شیراز و عموماً از شهرستان جهرم احداث شده. یادمان بسیار زیبایی است که یادآور حضور نیروهای استان فارس از این منطقه و از این جای خاص در عملیات کربلای 4 هست و با توجه به حضور زائرین در لب رودخانه اروند در بین نیزارها و اون مسیری که طی می‌کنند یادمان بسیار زیبایی است که عزیزان رو توصیه می‌کنم این یادمان رو ببینند. عملیات کربلای 4 در سوم دی ماه 1365 قرار بود عملیات سرنوشت ساز و تعیین کننده برای پایان جنگ باشه، اما با اتفاقاتی که قبل از این عملیات افتاد، هوشیاری نیروهای عراقی، خیانتهای مکرر سازمان منافقین جعلی مجاهدین و حمایت هایی که امریکایی ها توسط تصاویر آواکس ها و ماهواره هایی که داشتن و اونها رو به عربستان و عراق داده بودن باعث شد بعضی ها از این عملیات اطلاع داشته باشن و اون عملیات با عدم الفتح برای ما مواجه بشه. علی‌رغم همه این مطالب، با توجه به اینکه تعدادی از عزیزان ما و عزیزان بسیجی و سپاهی ما در این عملیات شهید شدن، دو یادمان نهر خیین و علقمه در انتهای خرمشهر به سمت آبادان برای یادآوری حماسه های این عزیزان در این عملیات جهت بازدید زائرین آماده شده.
همپای هزاران دل عاشق با کاروان راهیان نور در جاده های شلمچه و طلائیه گام میزنم تا کوله‌ام را از عطر شهیدان پر کنم.
این ایام زائرین از هر جای ایران پهناور به این یادمانها سرازیر میشن و قلوبشون رو با یاد شهدا صفا میدن.
روز از نو، حال خوش از نو.
جانم چه بیشتر از همه گرفته بوی فاطمه.
وقتی که شهدا باز هم حلقه وصل میشوند،
ببینیم عاشقای قدیم چجور از مرز و خاک جمهوری اسلامی دفاع کردن
و اصل بین اهل دل و کربلاهای ایران.
خیلی خیلی عالیه، من اصلا فکر نمی کردم اینجوری باشه.
کاروان کاروان دل شده، شده عازم به خاک جبهه ها.
من فکر می کردم قبلا مربوط به قشر خاصی، ولی الان ندیدم از همه اخشار هستن.
می روند به هوای نورانی ترین خاک جهان.
بعضی میرن کیش، جای دیگه میرن خوش و هوا، اما اینجا یه خاصیت معنوی داره.
دانشجو و دانش آموز از یک سو.
الان هشتمین باره که میخوام برم، قبلا با خانواده‌ام میرفتم.
اولین بار من خیلی دوست داشتم برم. بعد جایی میریم که خیلی حس و حالش عجیبه.
خیلی خوشحالم که میتونم اینجا برم، معرفتم بیشتر بشه، زندگی شهدا رو الگو زندگی خودم قرار بدم. خیلی خوشحالم.
من خودم معجبه نبودم و توی راهیان نور اون فضا و حس و حال اونجا رو تاثیر گذاشت و باعث شد که چادر حضرت زهرا رو سرم دیگه نیفته.
از شهرستان چابهار میام، اهل تسننم.
خانواده ها از سوی دیگر.
جا آخر مرز نیست، اینجا تازه ابتدای کار ماست.
فرقی ندارد مسیر آب باشد یا خاک، باید رسید.
شهدا فریاد استکبار ستیزی رو سر دادن، ما هم اومدیم همین راه رو ادامه بدیم.
کالای ایرانی هم از نوع فرهنگی در یادمانهای دفاع مقدس نوبرانه است.
محصولات فرهنگی ایرانی می‌فروشیم که از هر فضلت آقا تبعیت کرده باشیم و حمایت کنیم از تولیدات داخلی.
و البته یاد و نام بانو که دیروز و امروز و هنوز هم گره گشاست.
رمز یا فاطمه گره گشای جبهه های ما بود.
یه شهیده ای که هم مادر بوده هم بچه های خوب تربیت کرده.
وقتی روزهای آغازین سفر به سرزمین های نور این گونه پر رونق است، چه شود نوروز با یاد و یادگار شهدا؟
شهر آبادان یا به قول جغرافیایی ها شبه جزیره آبادان که تقریبا از چهار طرف از آب محاصره شده، یعنی حدوداً شمال این شهرستان رودخانه کارون میشه که از وسط شهر خرمشهر میگذره، شرق این شهرستان رودخانه بزرگ اروند هست که از تلاقی کارون ما و شط العرب عراق در محلی به نام تلاقی رودخانه بزرگ اروند تشکیل میشه. غرب این شهرستان رودخانه بهمنشیر هست که از کارون منشعب میشه و انتهای شبه جزیره آبادان که به خلیج همیشه فارس ما میرسه و اونجا رو تبدیل به یک جزیره بزرگ، شبه جزیره بزرگ کرده. آبادان هیچ زمانی به دست عراقی ها اشغال نشد، شاید نزدیک به 300 درجه جغرافیایی محاصره شد اما هیچ زمان به اشغال در نیامد و فاصله بین بهمنشیر تا رودخانه اروند در اختیار نیروهای ما بود و از طریق ماهشهر و از جاده نزدیک ماهشهر عزیزان ما برای رسیدن به آبادان و آوردن کمک و از طریق بهمنشیر رساندن مایحتاج و تخلیه نیروها استفاده می کردن. آبادان مقاومتی بسیار حماسی در مقابل عراقی ها رو تجربه کرد و نیروهای زیادی از سراسر ایران آمدند و در این شهر روبروی دشمن مهاجم ایستادند. از آبادان اگر بخوایم به سمت یادمانهای عملیاتی حرکت کنیم، مهمترین یادمان عملیاتی ما یادمان عملیات ولفجر 8 در اروند کنار هست. از انتهای آبادان، از خسرو آباد که به سمت اروند کنار 45 کیلومتر بریم، به یادمان شهدای عملیات ولفجر 8 میرسیم. در شب 20 بهمن ماه 1364 عملیات بزرگ و غرورآفرین ولفجر 8 در این منطقه انجام شد و شهر مهم و استراتژیک فاو به دست نیروهای فداکار و بسیجیان و سپاهیان و ارتشیان غیور جمهوری اسلامی ایران افتاد. این شهر فتحش باعث قطع کامل دست عراق از خلیج فارس برای ورود و خروج کشتی‌ها و احتمالاً مهمات و دیگر مایحتاج بود و لذا این عملیات از غرورآفرین‌ترین عملیات‌های دفاع مقدس هست. پیچیدگی این عملیات در عبور نیروها از اروند وحشی در اون شب بارانی با کار بسیار سنگین و طاقت فرسای شناسایی و اطلاعات و عملیاتی که انجام شد و اندازه‌گیری هایی که از جزر و مد این رودخانه با اون جزر و مدهای عجیبی که داشت باعث حیرت جهانیان شد و این عملیات در نوع خودش می شود گفت که بی نظیر در طول تاریخ جنگ های کلاسیک دنیاست و این عملیات الان در دانشکده های نظامی دنیا تدریس میشه و به عنوان یکی از بزرگترین دستاوردها و افتخارات نظامی فرزندان امام روح الله در 8 سال دفاع مقدس به حساب میاد. در شهر آبادان زائرین عزیز ما میتونن دو یادمان دفاع مقدس دیگر رو هم بازدید و زیارت کنن. اول یادمان 177 شهید آبادان هست که در ابتدای جاده خروجی آبادان به سمت اروند کنار در سمت چپ جاده است. این یادمان در حقیقت به نوعی گلزار شهدا یا محل دفن عزیزان در قبل از انقلاب و بعد از انقلاب و در ایام دفاع مقدس هست. خیلی از شهدایی که از خرمشهر تخلیه می شدن و امکان دفنشون در خرمشهر نبود، شهدایی که در بمباران و گلوله باران های آبادان و بعضی از عزیزانی که شاید شناسایی نشدن در ابتدای جنگ آمده بودند برای دفاع از سرزمینشون اما با خودشون کارت های شناسایی و علائم مشخصه نداشتند و به صورت مفقود اجساد مطهرشون در شهر در هنگام بمباران یا در هنگام نبرد با دشمن روی زمین می افتاد، در این یادمان و در این مقبره دفن شدند و این یادمان یکی از یادمان های زیبا و پر از حرف و کلام در شهر آبادان هست. از همین مسیر که شما از کنار یادمان 177 شهید مستقیم به سمت بهمنشیر حرکت کنید و از روی پل رد بشید، میرسید به یادمان شهید تندگویان، وزیر نفت دولت شهید رجایی که در ابتدای جنگ هنگامی که برای بازدید از مناطق عملیاتی و برای بازدید از شهر آبادان به اونجا حرکت می‌کردند به دست نیروهای عراقی و در کنار یک تعداد دیگر از مردم که در حال خروج از آبادان بودند اسیر شدند و زمانی که ایشون مشاهده کردند عراقی ها تمام این اسرا رو میخوان تیرباران کنند، با شجاعت تمام ایستادند و خودشون رو معرفی کردند به عنوان اینکه من وزیر نفت جمهوری اسلامی هستم و با توجه به این غنیمت گرانبهایی که به دست عراقی ها افتاده بود از کشتن مردم صرف نظر کردند و ایشون در عراق زیر شکنجه های شدید استخبارات به شهادت رسید و بعد از اتمام جنگ جسد مطهر ایشون با استخوان های شکسته تحویل جمهوری اسلامی شد. اینجا یادمان شهدای ذوالفقاری و منطقه دشت ذوالفقاری هم در کنار شهید تندگویان ایجاد شده که در حقیقت یادآور حماسه گروهی از نیروهای مردمی به نام فداییان اسلام هست، عزیزانی که زیر نظر شهید بزرگوار سید مجتبی هاشمی آمدند به جنوب در هنگام دفاع مقدس و شروع تهاجم سراسری به کشور عزیز اسلامیمون و عناصری بودند که از شهرهای مختلف به خصوص تهران با سر و وضع‌های بسیار خاص و در ظاهر کسانی که شاید هیچ رابطه ظاهری با جمهوری اسلامی نداشتند، شاهرخ زرقام‌های اون زمان و عزیزانی که حالا شاید در نگاه اول به عنوان کسانی که اهل مبارزه به حساب نمیان اما آمدند و در گروه فداییان اسلام پشت سر سید مجتبی هاشمی از انقلابیون بزرگ تهران در خرمشهر و در آبادان و در این جبهه به نام جبهه و دشت ذوالفقاری جلوی عراقی ها مقاومت کردند که شهید شاخص این گروه خود شهید هاشمی است که در سال 1364 توسط منافقین کوردل به شهادت رسید و شهیدی که ما به نام حر انقلاب اسلامی میشناسیم شاهرخ سرقام که در قبل از انقلاب زندگی دیگری داشت اما با عشقی که به حضرت امام پیدا کرد و با استغاثه‌ای که به امام علی ابن موسی رضا داشت زندگی او تغییر کرد و تبدیل به یکی از احرار انقلاب و احرار امام روح الله شد و در این منطقه در آذرماه 1359 به شهادت رسید و جسدش هیچگاه به دست نیامد.
همراهان عزیز، امیدواریم از مجموعه برنامه راهی به آسمان بهره کافی برده باشید. بنده فروغی، گوینده این برنامه، افتخار داشتم به اتفاق جناب آقای محمد حسین آزما، نویسنده و تهیه کننده، در طول 13 برنامه در این ایام بهاری خدمت شما باشیم. در آخر آرزو میکنیم خداوند شهادت رو نصیب و روزی هممون کنه. عزتتون مستدام، خدا نگهدار، التماس دعا.
ای کار علیه ظالمان پیشه ماست، جان در ره دوست دادن اندیشه ماست. هرگز ندهیم تن به ذلت هرگز، در خون زلال کربلا ریشه ماست، در خون زلال کربلا ریشه ما.
دوستان خوب شنونده، راهی به آسمان رو شنیدیم، همگام با راهیان نور لحظاتی رو سپری کردیم. درود و سلام و صلوات می‌فرستیم به روح بلند و ملکوتی امام شهیدان و شهدای 8 سال دفاع مقدس. اینجا رادیو معارف بخش شبانگاهی است و در این لحظه کلام امام برگزیده سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو با هم می‌شنویم.
ای که از کلام تو، ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا، آمدی و باغ جا، پر شد از شمیم عشق، پر شد از شمیم عشق. ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان، پر شد از شمیم عشق، آمدی و باغ جان، پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو. سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو. با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را، راه روشن تو را.
رأی من حکومت جمهوری است، جمهوری اسلامی است. هر کس و هر کس که تبعیت از اسلام دارد جمهوری اسلامی باید بخواهد، لکن تمام مردم آزادند که آراء خودشون را بنویسند و بگن که ما رژیم سلطنتی میخواهیم، بگن که ما برگشت محمد رضا پهلوی میخواهیم، آزادند. بگن که ما رژیم غربی میخواهیم، جمهوری باشد لکن اسلام نباشد. این آدمی که میگه جمهوری باشد اسلام نباشد، باید پرسید که از اسلام چه میدانی و چه دیدی، چه بدی از اسلام دیدی. باید بشفت که این اسلام است که طاغوت را قطع کرد، نه مردم. ایمان طاغوت را قطع کرد، نه من و تو. از اسلام چه بدی دیدید؟ اون که میگد ما جمهوری دموکراتیک میخواهیم، یعنی جمهوری به فرم غرب، از اسلام چه بدی دیدید؟ چه میدونید از اسلام؟ اسلام تأمین آزادی، استقلال، عدل. اسلام شخص اول مملکتش با یکی از رعایا فرق نداشت، بلکه پایین تر از او بود در استفاده از مادیات. آزادی آرا در اسلام از اول بوده است، در زمان ائمه ما علیهم السلام، بلکه در زمان خود پیغمبر آزاد بود، حرفاشون هم میزدن. حجت ما داریم، ما حجت داریم. کسی که حجت دارد از آزادی بیان نمیترسد، لکن توطئه را اجازه نمیدیم. اینها حرف ندارن، توطئه میکنن. ما اونها را دعوت کردیم، کسانی را وادار کردیم که دعوت کنند که اگر حرفی دارید بیایید در تلویزیون بگید، مباحثه میکنیم با هم. تا حالا حاضر نشد.
مثل باران پر از کرامت بود، شیوه‌اش تازگی تراوت بود، در مسیر پر از شکست فسون، کوه بود و پر استقامت بود، بود و پر استقامت بود.
خب دوستان عزیز شنونده، سخنان ارزشمند حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو به اتفاق شنیدیم. همچنان خدمت شما خواهیم بود در این شب عزیز تا ساعت 24 با مجموع برنامه‌ای که در بخش شبانگاهی ان شاءالله تقدیمتون خواهد شد. رأس ساعت 21 اخبار معارفی به سماع آگاهی شما عزیزان خواهد رسید. مهاجر نام برنامه‌ای است که ساعت 21:15 تقدیم شما خواهد شد، راجع به فعالیت شاخص جهاد سازندگی سازمان بسیج دانشجویی در سال 96 است. نشان راه شرح نامه 31 نهج البلاغه، برتری اخلاق در معرفت دینی از زبان حضرت آیت الله جوادی آملی، ساعت 21:25 پخش خواهد شد. ساعت 22 حدیث در گذر زمان رو خواهید شنید. تاریخ حدیث برنامه 29 و صحبت‌های حجت الاسلام مهدوی رات. کلیدهای خوشبختی نام برنامه است که ساعت 22:30 تقدیم شما عزیزان خواهد شد، با موضوع عفو و گذشت، صحبت‌های حجت الاسلام حاج علی اکبری. همسایه ساعت 23 پخش خواهد شد، گفتگو با حجت الاسلام محمد سعیدی کارشناس رادیو معارف. و آخرین برنامه بخش شبانگاهی توبا نام داره، نمایش کوتاه با عنوان مدرسه نوروزی که میتونید ساعت 23:40 شنونده باشید. به هر حال امیدوارم که در این لحظات بهاری دلهاتون هم سرسبز باشه و بهاری باشه و همچنان فرصت همراهی با ما رو تا پایان مجموع برنامه بخش شبانگاهی داشته باشید. سپاس.
باد بهاری وزید از طرف مرزاد، باز به گردون رسید ناله هر مرغ زاد. باد بهاری وزید از طرف مرزاد، باز به گردون رسید ناله هر مرغ زاد. شیوه نرگس ببین، شیوه نرگس ببین، نزد بنفشه نشین، نزد بنفشه نشین، سوسن رعنا گزین، سوسن رعنا گزین، زرد شقایق ببار، زرد شقایق ببار. شیوه نرگس ببین نزد بنفشه نشین، سوسن رعنا گزین، زرد شقایق ببار. خیز و غنیمت شما جنبش باد ربی، ناله موزون ما بوی خوش لاله‌زار. هر گل و برگی که هست یاد خدا می کند، بلبل و قمری چه خوان یاد خداوندگار. خیز و غنیمت شما جنبش باد ربی، ناله موزون ما بوی خوش لاله‌زار، هر گل و برگی که هست یاد خدا می کند، بلبل و قمری چه خوان یاد خدا بندگاه، برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتریست معرفت کردگار، معرفت کردگار، برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتریست معرفت کردگار، معرفت کردگار، هر گل و برگی که هست یاد خدا می کند، بلبل و قمری چه خوان یاد خدا.